بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 25 درس جهاد اکبر، استاد آبدینی، 21 تیر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. بحثی که روز گذشته در خدمتش بودیم بحث قدم های عملی بود که باید در سلوک بر می داشتیم و جزء اولین مجاهدت های این طریق اونجور که در مسلکی که به عنوان مسلک اخلاق در متأخرین منسوب است و مشهور است، دو قدمش رو مطرح شد که قدم اول بحث اتیان واجبات و ترک محرمات به صورت قطعی بود که هیچ ضرورتی از ضرورات متزلزل نباشد، چه در اوامر چه در نواهی. قدم دوم قدم صلات لیل بود و نماز شب که مرکب راهوار رسیدن بود. خب این دو بحث گذشت، هرچند به صورت اختصاری و بحث واقعا حق مطلب ادا نشد، از جهت مفهومی هم روایات بسیاری در این مسئله داریم که این روایات نکات بسیار عالی رو بیان میکنن، هر کدامش ممکنه انگیزه جدیدی برای انسان در انجام اینها ایجاد کند، اما خب موفق نشدیم به این که بخوایم همه اون روایات رو داشته باشیم. من فقط ارجاع میدم در بحث فضل صلات لیل و نماز شب به کتاب بهار الانوار جلد 87، جلد 87 صفحه 116 تا صفحه 162 این روایات آمده. بعد از اون هم دوباره در صفحه 162 به بعد باز هم مسائل مرتبط به نماز شب است تا تقریبا صفحه دیگه میگم اینقدر باب وسیعه تا صفحه 309، یعنی تقریبا از صفحه 116 تا صفحه 309 میشه چند صفحه؟ حدود 200 صفحه، 190 صفحه روایاتی است که در باب فضیلت نماز شب، کیفیت نماز شب، بحث شب، اصلا حقیقت شب، که اینا بحث‌های بسیار عالی است، بسیار عالی است و هر کدومش میتونه انگیزه برای انسان در مراقبت ایجاد بکند، که اینها از کلام نور است که از معدن طهارت نازل شده اومده برای ما، تحفه هایی است دیگه. حالا همش زیباست، هر چی آدم نگاه میکنه، اینکه انتخاب کنه یکی رو از دیگری و بخواد الان بگه دیگه، حتی آداب قیام، حتی اون رابطه عالم با انسان تو اون حالت و آداب خواب و بیداری که جزء متفرعات همین بحث صلات لیل است، اینا همه تو این بحث مفصل آمده، ان شاءالله دوستان رجوع میکنن. خب این یه بحثی بود که گذشت و بالاخره با همین مقدار حسرت ما ازش عبور میکنیم. فقط خواستم این منبع هم در نزد دوستان باشه، غیر از منابع دیگری که مستقلن به عنوان نماز شب حتی صلات اللیل کتاب نوشته شده. بحث دیگری که در خدمت بودنش برای ما و به عنوان مراقب ذکر میشه و ما در خدمتش هستیم و جزء مباحث قدم های سلوکی است که خیلی آثار دارد، من برخلاف روالی که در اونجا هست به لحاظ اون نگاهی که لازم داریم تو این شرایط خودمون دو سه تاش رو جابجا میکنم، این رو ذکر میکنم. بحث دوام طهارت است. سلام علیکم. بحث دوام طهارت رو اول منابعش رو ذکر میکنم، دوستان برای رجوع به این منابع میتونن اونجاها، یکی خود همین مقالات ذیل همین قدم های دهگانه سلوک حالا در محضرش هستیم، یکی به کتاب آداب و صلات امام صفحه 55 تا صفحه 84 بسیار عالی و بحث عمیقی در بحث دوام طهارت آمده است که صفحه 55 تا 84 به المیزان جلد 2 صفحه 209 تا 212 سه صفحه اونجای بحث مهمی در بحث طهارت آمده که بهش اشاره میکنیم. البته به کتاب طهارت خود وسائل الشیعه که جلد 1ش که حالا اون رو هم روایتش رو میبینیم و خیلی جاهای دیگری که تو بحث نماز صحبت کردن و اسرار نماز بحث طهارت رو ذکر کردن، از جمله خود سر و صلات امام علاوه بر آداب و صلات، در سر و صلات هم حدود 20 صفحه، با اینکه اونجا یه نگاه دیگری است بازم حدود 20 صفحه از 34 تا 55 سر و صلات، این آداب و صلات، اون سر و صلات اونجا هم در بحث نماز ذکر شده، در بحث به صلات طهارت ذکر شده. خود بهار هم شاید حدود یک جلد مسئله راجع به همین مسائلی که ما بیشتر باهاش میخوایم مرتبط باشیم اونجا هم در این مسئله هست. حالا دیگه خیلی تفصیل هم نمیخوایم بدیم که دوستان براشون ممل باشه. بحثی که در طهارت مطرح هست، اولا طهارت مراتبی دارد، یعنی ما تو بحث طهارت دوام طهارت و خود طهارت رو باید خوب معنا کنیم. طهارت معنایی که مرحوم علامه طباطبایی کردن یه معنای زیبایی است، میگن هر چیزی از اون اساسی که خلق شده طاهر است، اساس خلقت هر چیزی طاهر است، بعد مردم نجاست را از تقابلش با طهارت میشناسن. یعنی وقتی که از اون حالت اولیش تغییر ایجاد میکنه، پیدا میکنه، خارج میشود، این تعبیر به نجاست میشود. مثالش مثل چی؟ تو نگاه اولی، تو نگاه فطری، مثل این که وقتی که انسان آبی که از ابتدا از آسمان نازل میشود، این آب طاهر است، تو جزو مطهرات هم همین آب ذکر میشه. اما آب وقتی میماند رنگش تغییر میکند، بوی آن تغییر میکند، مزه آن تغییر میکند، این از حالت اولی چی شده؟ خارج شده. این میشه چی؟ قذر، میشه نجس. یعنی اون چیزی که نجس که میگیم، نجس به معنای عام، نجس به معنای اون چیزی که به متنجسی یا به نجسی از بیرونی آلوده شده، نه، این نجس در مقابل طهارت، طهارت به معنای عام شد، یعنی هر چیزی که مطابق خلقتشه، این اصل طهارته که هنوز بحث دین در کار نیست، بحث چی هستش؟ نگاه تکوین عرفی به مسئله است. همه دارن نگاه میکنن قبل از اینکه دینی دار. این طهارت اون چیزی است که میخوایم از این استفاده بکنیم. طهارت اون چیزی است که مطابق خلقت بوده از ابتدا، همون جوری است که خلق شده. بعد از اینکه این از اون حالت خلق خارج میشود، تغییر میکند، در مقابلش طهارت قرار میگیرد، میشه چی؟ این ممزوج پیدا کرده، مزج شده، درسته؟ این مزج شدن و تغییر کردن میشه نجس، نجس به معنای عام. البته شرع هم از همین، دین هم از همین استفاده کرده، گفته اگر آبی که اون آب طاهر بوده از اول به مثلا فلان شی یا فلان شی یا فلان شی مثلا اگر ملاقات کرد، این میشه نجس، یعنی تغییر ایجاد شده دیگه، یعنی اون از حالت اولی چی شده؟ خارج شده. مثلا این میشه نجس به معنای خاص، همونی که در دین است که دیگه اون وقت قابل مثلا استفاده برای طهارت یا خوردن یا اکل و شرب یا استفاده برای تطهیر نیست، او دیگه بحث. پس اصل طهارت اینه. لذا تو تمام مراتب خلقت، فطرت انسان اساسش در خلق بر طهارت است، بعد تغییر میکند، بعد بر او تغییر عارض می شود. لذا خواهم بحث رو فطری کنیم، برگردونیم از یه جای ساده و بسیط اولی شروع کنیم. این بحث رو از اینجا شروع کردیم. لذا هر چیزی که بر اساس فطرتشه، بر اساس خلقتشه، میشه طاهر. لذا اگر که قاعده است که کل شیء لک طاهر تو دین هم حتی تعلم تا اینکه بدانی که انه نجس، یعنی اساس این است که این بر اصل خلقتشه، بر اصل اون چیزی است که این چی بوده؟ نازل شده. و تغییر دلیل میخواد که چرا تغییر کرده. لذا فطرت انسان و سلامت وجودی انسان اصل است، مریضی علت میخواد، مریضی علت میخواد. مریضی هم خارج شدن از چیه؟ سلامت دیگه. انسانی که خلق میشود، موجودی که خلق میشود، اصلش بر سلامت است. تغییر در او، مرض در او علت میخواد که چه چیز باعث شد که او مریض شود. قلب هم اساسش بر قلب سلیم است. اگر قلب سلیم میخواد از سلامتش خارج بشه، دلیل میخواد. لذا انسان وقتی به نقص مبتلا میشود، به غفلت مبتلا میشود، به معصیت مبتلا میشود، از قلب سلیم دور میشه. البته قلب سلیمی که در ابتدای خلقته، اون قلب سلیم چی هستش؟ بسیط و ساده است، ولی سلیم است. در ادامه وجودش این قلب اگر به مراتب سلامت رسید، اونها بالفعل و رشد یافتشه. یعنی قلب سلیم اولی قلب سلیم ساده و بسیط است. وقتی که قلب سلیم رشد میکند، اون وقت این قلب سلیم میشه چی؟ قلب سلیم فعلیت یافته، کمال یافته. بله، انسانی که بعد از عمری اطاعت الهی اون هم دارای قلب سلیمه، مثل این نیستش که کودک دارای قلب سلیمه. در قلب سلیم مشترکند، اما او بسیط قلب سلیم بود و این فعلیت یافته و کمال یافته قلب سلیم است. خب اینم در حقیقت یه نکته دقیقی که ما اصل طهارت رو، معناش رو و اون نکته دقیقش رو، چون اگر ندانیم اصل تو نظام وجود بر طهارت است یا بر نجاست، تو ادامه مسیر دچار اختلال میشیم. همچنان که در شرع اگر بدانیم اصل بر طهارت است، شک کنیم که نجس شده یا نشده، اصل میشه چی بازم؟ که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. اگر اصل رو بدانی، تو نظام وجود رجوع به اصل است، مگر خلافش باشد. پس اگر میگیم طهارت تو عالم وجود اصل است، مطابق با خلقت است، همه عالم وجود بر اساس خلقت و نظام وجودیشون طاهرند، اصل این است، مگر خلاف این ثابت بشود، یا اصل مهمی میشه. لذا از باب سبقت رحمت بر غضب، که به عنوان یا من سبقت رحمته غضبه، خدا رحمت کند آقای مطهری رو، تو کتاب عدل الهیشون ایشون میفرماید اصل بر رحمت است، غضب دلیل میخواد. بعد استفاده میکند اگر اصل بر رحمت است، چون رحمت منشأ وجود است، اصل بر وجود است، عدم دلیل میخواد. بعد میفرماید سلامت هم از سنخ وجود است، اصل بر سلامت است و مرض دلیل میخواد. و بعد میفرماید اصل بر طهارت است، نجاست دلیل میخواد. ببینید این همه اینها از یه اصل نشأت میگیره، سبقت رحمت بر غضب. خب این یه اصل کلیدی است در نظام وجود. اگر این رو دیدیم تو بحث طهارت ظاهری، تو بحث طهارت باطنی، تو مراتب طهارت اخلاق و اعتقاد، همه بر همین اساس باید مشی بکنیم و این اصل حاکم باشد و اونجا نتیجه دارد. همچنان که تو فقه اصل بر طهارت باشد نتیجه دارد، توی در حقیقت اخلاق و توی اعتقاد هم اصل بر طهارت باشد نتیجه دارد. دقت میکنید مراتب طهارت. خب تا اینجا بحث یه قدری مقدمه بود که اصل طهارت در نظام وجود مطابق با خلقت است و مطابق با اصل است طهارت. این یه نکته. نکته بعدی این است که طهارت مراتب دارد. یعنی در قرآن کریم آیاتی که آمده و در روایاتی که آمدن، طهارت رو مراتبی از طهارت گرفتن. و همه اینها هم مرتبط با هم دیگه هستن، یعنی طهارت از مرتبه ظاهریش تا مرتبه باطنیش و مراتب باطنیش که طهارت در اعتقاد، طهارت در اخلاق، طهارت در اعمال، طهارت در فعلی که همین طهارت ظاهری بدن است، همه اینها نازله حقیقتن و مرتبط. یعنی این گونه نیستش که مشترک لفظی باشد، بلکه مشترک معنوی است. یعنی یه حقیقت است، همه اینا مصادیقشن و همه اینا مظاهرشن و هر کدام از اینا تو طول هم دیگه هم هستن. لذا اگر در طول هم دیگه باشند، امکان ندارد طهارت مرتبه بالاتر مگر اینکه مرتبه قبلی محقق شده باشد. یعنی کسی به مرتبه طهارت اخلاقی نمیرسد مگر اینکه طهارت ظاهری رو طی کرده باشد، و کسی به مرتبه طهارت اعتقادی نمیرسد مگر اینکه طهارت ظاهری و طهارت اخلاقی رو طی کرده باشد تا به طهارت اعتقادی برسد. اینم یه نکته دیگری که در طول هم بودن اینها به اصطلاح راه رو نشون میده که امکان ندارد کسی به طهارت اعتقادی برسد. حالا طهارت اعتقادی چی است؟ این رو تو همون مقاله‌ای که جز بحثی که از المیزان نقل کردیم، ایشون می‌فرماید طهارت اعتقادی مراتب توحید است. یعنی انسان تو مراتب توحید، مراتب طهارت است. خیلی زیبا که آخرین مرتبه هم توحید اعظم است، که توحید اعظم آخرین مرتبه طهارت است. اینم حرف بسیار دقیقی است، چون طهارت در حقیقت چی هستش؟ یطهرهم عمن سواه. مرتبه اعتقادی توحید، در طهارت در مرتبه اعتقاد یعنی تطهیر از ماسوا، یعنی هر توجهی به ماسوا تو مرتبه اعتقاد شرک است. که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، انما المشرکون چی؟ نجسون، نجس هستن. درسته، نجاست دیگه، نجاست در مقابل طهارت. اگر شرک نجاست است، پس توحید میشه چی؟ طهارت. پس مراتب توحید اعتقادی در اعتقاد، توحید در مراتب توحید میشه مراتب چی؟ طهارت. اینم درسته، اینم اصل است. تو روایات هم به این چی شده؟ به این تبیین شده. حتی اگر میفرماید که نسبت به مریم سلام الله علیها که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک. طهرک یعنی چی؟ یعنی از اغیار تو رو پاک کرد، نه طهرک یعنی از گناه. تحرکه از گناه نیست نسبت به مریم. مریم قدیسه بود، اما پس از اون مراحل میفرماید خدا که یا مریم ان الله اصطفاک، تو رو برای خودش برگزید. و تحرکه، این تحرکه یعنی به تو مراتبی از توحید رو اعطا کرد. که از اغیار چی هستی تو؟ از اغیار منصرفی به کس، چون این قدیسه و در درگاه الهی وقف در حقیقت چی بود؟ رابطه با خدا بود. که این میشه تحرکه. نسبت به اهل بیت علیه السلام میفرما انما یرید الله چی؟ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. رجس را از شما دور کرد. این رجس چیه؟ یعنی شما رو گناهکار خلق نکرد یا از گناه دور دار. این که خیلی مرتبه کوچکی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تعبیری که ذیل آیه در روایات می شود، یعنی همون به مراتب طهارت نهایی شما رو یطهرکم تطهیرا، یعنی اطلاق در نظام تطهیر رو در وجود شما محقق کرد. که اطلاق در نظام تطهیر میشه چی؟ میشه در حقیقت همون نظام چی؟ مراتب توحید و اوج توحید، که توحید اعظم هست. خب اینم یه نگاه که ببینید همین طهارت، اگر ما داریم شروع میکنیم از یک نظام ظاهری در طهارت و مراقبه در ظاهری، تا کجا کشیده میشود؟ این تا کجا ادامه دارد؟ این ناظر به چیست؟ افق دید انسان در این طهارت باید به کجا باشد؟ یعنی من دارم وضوع میگیرم یا دارم در حقیقت غسل میکنم، یه موقع از افق دید من این است که میخوام فقط نماز بخوانم، یه موقع هست این است که این طهارت حقیقتش تا کجا کشیده شده است؟ یعنی می کشد از مرتبه طهارت در ظاهر به طهارت در نظام اخلاق، به طهارت در نظام چی؟ اعتقاد. اینم یه نکته. مؤید باز این نکته این است که وقتی سوال میکنن از حضرات که چرا در وضوع مثلا این چند عضو برای طهارت معین شده، حالا من روایتش رو خدمت دوستان میخونم که ببینید. این حالا من امروز میخواستم 3-4 تا از این قدم ها رو بگم، اما بعد دیدم که برای چی آدم هی زیاد بگه و قصد حالا نشد یه دو تاشو یکیش هم گفتیم ما همه یکی خوب جا بیفته معلوم بشه، چه می‌داره که یکی خوب قدم برداشته بشه عمقش هم معلوم بشه رسوخش هم داریم بشه، حالا بقیش هم نشد و نتونستیم بگیم و فرصت نشد. لذا اولش خلاصه با اون نگاه دیگه کردم مطالعه شدم، ولی بعد دیدم نه لزومی نداره که آدم اینقدر هم تو این مسائل عجله بکنه، عجلش فایده نداره، به مفهوم نبود بگذره. بعد می‌فرماید که این روایت در علل و شرایع به اسنادهی قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسألوه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. جاء نفر من اليهود آمد خدمت پیغمبر فسألوه عن مسائل، سوالاتی کرد. کان فی ما سألوه، از اون جمله سوالاتش این بودش که اخبرنا، یا خطاب کرد به پیغمبر که لأی علتن توزع هازل جواره الاربه، چرا این صورت شسته می شود و بعد دو دست شسته می شود، دو تا مزه به سر می شود و به پا چهار تا، درسته این چهار تا، بله چرا این چهار تا و هی انزف المواضع فی الجسد، تازه اینها این چهار تا پاکتر از بقیه هم هستن و همیشه رعایتشون صورت دست، بالاخره این جاهایی که انسان اینها سر و روی پاست، حالا زیر پا باز روی پا این محقق می شود. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما ان وسوس الشیطان الى آدم، ببینید عمق مسئله رو حضرت بخواد ببره کجا، میگه این از یک حقیقت وجودی این تشریع صورت گرفت، اعتبار نیست که فکر کنید حالا خدا میخواست یه امری بکنه شما اطاعت کنید، نه، حکمت دارد، مصالح دارد، حقایق دارد که این نازله اوست، که این شستنها نازله چیه؟ اون حقیقته که تو صعودش هم او رو میخواد ایجاد کند، از اونجا نازل شده دوباره میخواد به اونجا برساند، دقت میکنید؟ پس ببینید چقدر عمق داره مسئله. بعد میفرماید که لما ان وسوس الشیطان الى آدم دنا من الشجره، وقتی که تونست وسوسه بکنه در بهشت بر آدم، آدم دنا من الشجره نزدیک شد، فنظر الیها نگاه کرد به شجره، فذهب ما و وجهه، اون زیبایی صورت و منظر و آبروی ما وجهه، آبرو ما میگیم ما وجه میگیم آبرو دیگه، اون آبرو یعنی اون وجهه طب. حالا امام توی این مسئله خیلی زیبا بیان میکند، حتما به آداب و صلات همین روایت هم مطرح میکند، اونجا رجوع کنید تعبیر دقیق توحیدی این رو اونجا بیان میکند، ما همین اشاره میکنیم فقط. میفرماید که این ماء وجه رفت، یعنی اون جذبه تام ربوبی که برای آدم نسبت به خدا بود با توجه به شجره چی شد؟ او جذبه ربوبی که تام بود رفت، این ما وجهه نه آبروش رفت، یعنی به این معنا که اون جذبه ما وجهی یعنی همون حقیقت وجودش، که حقیقت وجودش جذبه ربوبی بود، اون جذبه ربوبی که تام بود و به غیر خدا به هیچی توجه نداشت، با این توجه چی شد؟ با این توجه به شجره او از اون حالت اطلاقش خارج شد و دیگه آدم اون حقیقتی که ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، اون صاحب اولوالعزم نبود که بتواند هم اون جنبه یل ربی رو به تمامه حفظ کند، هم توجه به عالم دنیا داشته باشد و این مانع از اون نشود. تا این صورت گرفت از اون مرتبه اطلاقی خارج شد، خب اولین فرد بشرم بوده که فذهب ما او وجهه ثم قام، وقتی که نگاهش رو به این شجره کرد این حالت پیش آمد، قام و مشا الیها، بلند شد و به سوی او هم قدم برداشت، و هی اول قدم مشت الی الخطیئه، منتها این خطیئه عرض کردم همون توجه به کثرت دیگه، نه خطیئه نکنا، چون اونجا هنوز آدم وجودش کامل نشده بود، تو روایت هم میفرماید هنوز در حال چی بود؟ تکمیل وجود بود، سیر وجود، هنوز سیر وجودش به عرض نرسیده بود، چون انی جاعلن فی الارض خلیفه، باید میرسید به عرض تا خلیفه باشد، بعد هبوط رسید به عرض، هنوز خلاصه آدم تام نشده وجودش، داره سیر مراتب وجودیش رو طی میکند. بعد حالا دیگه بحثش باید تو جای خودش بیاد، و هی اول قدم مشت الی الخطیئه ثم تناول به یده منها، دست دراز کرد و از این شجره برای خوردن دست دراز کرد و برداشت. و اکل فتطایر الحلی و الحلل عن جسده، وقتی که خورد حلی و حلل عن جسدش چی شدن؟ از جسدش چی شدن؟ پر کشیدن. فتطایر پر کشیدن. حلی و الحلل یعنی اون جذبه ربوبی که در وجود این بود و توجه به بدن در کار نبود، بعد از این اکل چی شد؟ توجه به بدن محقق شد. تا توجه به بدن محقق شد فبدت سوءاته ما، اون سوءات چی شد؟ آشکار شد. چون این حلی و الحلل یعنی همون چی؟ آشکار شدن چی؟ سوءات. بدت مثلا اینجا میفرما تطایر الحلی و الحلل یعنی اون جذبه ربوبی رفت. حلی و حلل یعنی اون جذبه های ربوبی که دیگه توجه بدن در کار نبود. مثال بخوایم بزنیم، مثال ها نه این اون باشد، کودک که در وقت تولدش به دنیا میاد توجه به بدن ندارد تا سوءات بیابد، تا در حقیقت این هنوز در حالت چی هستش؟ حلی و حلل در مرتبه اون موتن، یعنی هنوز تو مرتبه ملکوتی خودشه و توجه به بدن نیست. کم کم بچه وقتی قدرت تمیز پیدا میکند بعد چی میشه؟ سوءات میابد و اون وقت پوشش و برای خودش حجاب در حقیقت و اینکه رعایت بکند پیش میاد. دقت کردید؟ داریم میگیم مثال ها، یه موقع نگید پس آدم کودک بوده، نه این مثال عرض کردن. بعد میفرماید که فتطایر عمدن، اینا رو بعد تأنیس ذهن که نمونه دارد من عرض میکنم، تطایر الحلی و الحلل عن جسده فوضع آدم، وقتی ای رو دید از مثلا ناراحتی و قصه که یه توجه اینجور شده و این حلی و حلل رفت و اون آب وجهش و آب روی او رفت، فوضع آدم یده على ام رأسه و بکا، دستش رو بر سرش گذاشت مثل کسی که مستغاث هست و داره چی میشه؟ تقاضای کمک دارد. فد مثلا وضع آدم یده على ام رأسه و بکا، فلما تاب الله علیه، وقتی خدا بر او رجوع کرد و توبهش رو قبول کرد، فرض الله علیه و علی ذریته تطهیر هذه الجوارح الاربع، این جوارح اربع که نقش داشتن در خلاص این مثلا معصیت یا این خطیئه، این خطیئه، این چهار تا باید شسته بشن، که این شسته شدن اینها میفرماید که فامره الله عز وجل به قسل الوجه، به شستن وجه، لما نظر الی شجره، چون با صورت به سمت شجره و با چشمان او خودش به سمت شجره نگاه کرد، این صورتی که به سمت این با شسته بشود، و امره به قسل یدین الی المرفقین لما تناول بهما، چون با اینها دست دراز کرد تا از اون شجره اکل بکند، و امره به مسح الرأس لما وضع یده علی ام رأسه بعد از استغاثه، و امره به مسح القدم قدمین لما مشا بهما الی الخطیئه، با اینها حرکت کرده بود که اولینش هم صورته که وجه انسان است که شاخصترین مرتبه در توجه به خطیئه است، که از صورت و توجه به خطیئه آغاز می شود و بعد دست در شرافت و بعد پا در مرتبه بعد از اون. چقدر زیباست این مسئله و تطبیق این مسئله، که انصافا اگر همین رو امام رحمت الله علیه می فرماید در همون آداب و صلات، حالا یادم نیست ذیل همین صفحش یا صفحات دیگرشه، می فرماید تمام احکام و اکثر احکام و اکثر اخلاق و عقاید از جریان قصه آدم، یعنی از اینها در میاد. ایشون میگه من اگر فرصت کنم این کارو میکنم که نشون بدم این اکثر اعمال و جعل احکام تشریع و اخلاق و معارف از همین قصه آدم در میاد، یعنی قصه آدم انسان شناسی تمام مراتب وجود انسان است که قرآن بیان کرده، جریان حضرت آدم، کشش این مرتبه در این هست که اگر خب اینجا بعدش حالا دیگه سنت های حتی به اصطلاح بحث در سنت های طهارت هم آمده، هر کدومش چقدر زیباست، من حالا روایت هم نشتم ولی خب وقت نمی کنیم که روایت رو بخونیم. یه روایت دیگری رو میخونم اینجا که وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد اذا توضع فقسل وجهه تناصرت ذنوب وجهه، وقتی صورتش رو میشورد در مثلا وضو تناصرت ذنوب وجهه، گناهان صورت میریزد. در حقیقت ناظر به همین چی؟ روایته. ناظر به همین روایته که صورت شسته شد چون نگاه کرده بود. گناه صورت بود دیگه. میگه ازا قسل توضعه فقسل وجهه او تناصرت. اگه آدم توجه بکنه به این، اینا عمق ایجاد میکنه در وضوع انسان و شوق ایجاد میکنه در وقتی که داره وضوع میگیره. تناصرت ذنوب وجهه و ازا قسل یدیه الی المرفقین تناصرت انه ذنوب یدی، ذنوب گناهان دو دستش ریخته میشود. و ازا مسح برأسه تناصرت انه ذنوب رأسه، که انسان در فکرش و خیالش اونچه که پیش آمده به مرتبه ظهور و بروز هم نرسیده، با مسح رأس اینها چی میشن؟ ریخته میشوند. و اذا مسح رجلیه او غسل لهما للتقیه، یا مجبور در جایی با تقیه بشوره پاشو، در این روایت برمیاد تناصرت انه خودش میاد للتقیه ها، در این روایت خودش میاد للتقیه، تناصرت انه ذنوب رجلیه، هر جا قدم برداشته بود به این سمت رفته بود. و این قال، بعد دارد که تو اول اگر وضوعش اینو بگه، تو آخرش اینو بگه، تا به جایی میرسد که همش میگم زیباست دیگه، هر قطره ای از این قطرات وضوعش ملکی میشود که یسبح الله و یقدسه و یحلله و یکبره و یصلی علی محمد و آله الطیبین. اللهم صل علی محمد محمد وجه. بعد میفرماید که خدا بر این وضوع یک مهری میزند و جزو خواتیم رب العزه میشود، یعنی اینها محفوظ میماند. که حالا این روایت هر کدام بابی دارد و بسیار زیبایی دارد، که اگر ما دقت در روایت بکنیم، ببینید در تعبیر روایات مفصل در بحث امام زمان علیه السلام میفرماید که ماء معین، سلام علیکم ورحمت الله، ماء معین چیه؟ میفرم ماء معین امام زمان است. یعنی اولیاء الهی و امامان و انبیا، تو روایت هم دارید، اینها آب منزله آب و مطهرات هستند. همچنان که آب مطهر است، حضرات معصومین و انبیا مطهرند. این نگاه باز هم وقتی که انسان داره وضوع میگیره، حشرش رو با چی احساس میکنه تو این رابطه؟ میگه آب که میبینید منتقل شید به نظام امامت و ارتباط. چقدر زیباستی. او وقت اگر انسان دنبال ملاقات و ارتباط هست، به ما امر شده این ماء معین ظهور همون امام است در عالم و همون حقیقت دست نخورده و فطرت و خلقت است در عالم. ارتباط انسان با آب میشه ارتباط با چی؟ در وضو گرفتن که امر الهی است، ارتباط با امام زمان. ببینید اینا راه رو دارم عمدن معرفتیش میکنم تا یه بحث وضوع عمقش معلوم بشه که برای ما اینقدر ساده است، تا بعد دوام طهارت رو دنبالش باشی. اگر بر ما فرمودن، اینا رو دارم همه رو نکته نکته عرض میکنم خدمتتون، اگر به ما فرمودن دوم علت طهاره یوسع رزقک، اگر کسی دوام طهارت داشت رزقش وسیع میشود. این دوام طهارت که رزق وسیع میشود، ببینید به چه معنا میتواند باشد. یعنی پولش زیاد میشود، رزق غیر از دارا بودن است در نظام معرفت دینی. و رزق یعنی اون چیزی که انسان میتواند از او بهره مند باشد. یک کسی ممکنه پول زیادی داشته باشد اما بهره مند نباشد، بلکه حسرت هم داشته باشد، محروم هم باشد و با حسرت هم از دنیا بره. اما رزق آن است که رزق، رابطه رزق، اون چی که در روایت آمده، رزق یعنی اون چیزی که سبب بهره‌مندی انسان می شود. لذا بحث رزق با دارا بودن مختلفه. ممکن است رزق با دارایی یکی باشد، ممکن است رزق داشته باشد دارایی نداشته باشد، ممکن است در حقیقت دارایی داشته باشد رزق نداشته باشد. عموم و خصوص من وجه بین این دوتا. لذا اون جایی که دین میگه رزق یعنی بهره‌مندی، یعنی خوشی و رابطه و سخت نبودن، درسته؟ این سخت نبودن برای یک کسی ممکنه مرتبه‌ای باشه که دیگری بگه این خیلی، اما این توی مرتبه زندگی میکنه اینه خوشه و واقعا برایش سخت نیست، توهم هم نیست، رزقش این گونه است. لذا انبیا در عین اینکه تعبیر در قرآن این است که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اونی که از ذکر من اعراض میکند معیشت و عیشش زنگ و سخت است. یعنی رابطه رزق رو میبرن تا کجا؟ تا تا یه جایی که معیشت زنگ میشود اعراض عن ذکر الله، عن ذکر الله، اعراض عن ذکر الله میشود معیشت زنگ. حالا پس اگر دوم علت تهاره یوسع رزق برای تو رزقت وسیع میشود، این رزق یعنی حقیقت رابطه و بهرمندی چه نسبت به عالم دنیا. لذا گفتن که اگر دنبال وسعت روزی هستید، یکی از راهاش دوام طهارت است که این وسعت روزی یعنی روزی رزق، وسعت رزق. همچنان که تو نظام معرفتی خب معلومه لا یمسه الا المطهرون، کسی که مطهر نباشد که نمیتوند مس بکند اون حقایق را، حقایق مطهر را و نوریه را. کی میتونه مس بکند؟ کسی که مطهر باشد. اگر کسی مطهر نباشد، این مراتب تطهیر از همینجا آغاز میشود. پس به مرتبه ای که میگن دست به قرآن نزنید چون تطهیر در طهارت ندارید، یعنی همین مقدار استفاده ظاهری را محرومید مگر طهارت داشته باشید. اگر در حقیقت مراتب باطنی داشتید، خلقتون طاهر بود، از مراتب خلق قرآن استفاده میکنید. اگر اعتقادتون طاهر بود از شرک، وقت میتواند انسان از مراتب معرفتی عظیم قرآن استفاده بکند. پس اینم یه نکته که دوام طهارت و خود طهارت سبب رزق چی میشود؟ وسعت در رزق میشود. حالا من این بحث خیلی مفصله، بذارید چند تا روایت رو از وسائل الشیعه براتون بخونم که هم نورانیت این کتاب‌های روایت هم برای ما انشالله اثرگذار باشه. بله بفرمایید. بله. ما که تقریبا ضد این رو گفتیم، تقریبا ما این ضد این رو گفتیم، گفتیم اون چه که در نظام خلقت خلق شده اساسش بر طهارت و بسلا قذارت و نجاست علت میخواد. لذا میگیم که عالم کل مولودن یولد و علی الفطره، هر مولودی بر فطرتش متولد میشود. فعبواهو یحبدانه و ینصرانه، بعد از این اینجور میشود. اما تو مسیحیت میگه که چی هستش به لحاظ خطیعه آدم؟ همه آدم ها خاطی به دنیا میان و اینها گناهکارن و برای تطهیر اونها وقتی به سن بلوغ میرسن یا به سن تمیز میرسن باید او رو چیکار کرد؟ غسل تعمید داد تا این طاهر بشود از اون گناه، در حقیقت اب از اون گناه. ما که این رو نمیگیم، که ما میگیم این مولود طاهر است و عالم طاهر است، نه فقط این مولود طاهر است، عالم طاهر است. لذا کاملا نگاه ما به اصل اولی که این اصل رو من عمدن حالا جزئیاتش هم ذکر نکردم که اصل این است که عالم طاهر است و انسان طاهر است و خود انسان بر اون نظام خلقت و طهارت و رشد از ابتدا خلق شده، مگر در حقیقت چی بشه؟ عارضه او رو از این مسیر دور بکند. نمیدونم تونستم جواب جریان خطیه آدم نظام وجود انسان است. یعنی اینجور نیستش که جریان خطیه آدم این خطیه به معنای معصیت باشد. عرض کردم که این خطیه، خطیه به معنای خلقت هست، یعنی داره شکل میگیرد خلقت. لذا رابطه بین احکام، تشریع احکام با نظام وجود جریان آدم سلام الله علیه داره شکل میگیره. هنوز آدم به زمین نیامده. اون گناهی که ما مسیحیان میگن یا در حقیقت اون گناهی است که تو زمین باید محقق بشود. دقت کردید؟ لذا جریان تشریع احکام مطابق با جریانات خلقت آدم کاملا در حقیقت داره انسانشناسی اسلام تحلیل میکند که آدم تو اون مرتبه تو نظام وجودیش از ابتدا بر طهارت محض بود، بعد به سمت چی رفت؟ بعد به سمت خطا رفت و این طهارت ایجاد میکند از اون خطا، درسته؟ عیناً در حقیقت و نظام وجود هم همین جوریست. نظام انسان ها از ابتدا بر طهارت محضن، درسته؟ بعدن عارض میشود چی براشون؟ بعدن عارض میشود قذارت و نجاست. لذا اگر از ابتدا حکم به وضو شده یا قرص شده یا انواع این طهارت ها یا انواع عبادت ها شده، بسیاری از اینها دفعی است، یعنی قبل از اینکه انسان به اون مرتبه مبتلا بشود تکلیف آمده که او رو باز دارد. یعنی اینا چی داره؟ حفظ انسان بر سیرت اصلیش. لذا حالا ببینید روایت که میخونیم همین رو بیان میکند که اینها آمده تا چیکار میکند؟ اگر هم انسان غفلتی ازش سر زده در روز و خطایی سر زده، اینها رو تا با وضو میتواند دوباره چیکار بکند؟ دوباره برگردان، مگر اینکه اون خطا جدی باشد یا کبیره باشد که باید او جای خودشه. تعبیر این است که ببینید ان ابی عبدالله، اینا روایت رو یه خود تندتر میخونم، ما میخواستیم چند تا رو به یکی بکنیم، یکی رو گمون کنم آخر نرسیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من طلب حاجه و هو علی غیر وضو فلم تقضه فلا یلومن الا نفسه. اگر کسی دنبال کاری بود و بعد دید این کارش به نتیجه نرسید، چون بر غیر وضو، اگر بر غیر وضو بود کسی را به غیر خودش ملامت نکند. یعنی اینکه انسانی که طاهر است با نظام وجود هماهنگ است و اگر به دنبال قضاء حاجتش می رود، عالم وجود امداد میکنن او را، با او همراهند. ببینید چقدر زیباست. یعنی این کی داره میفرماید؟ ما نمیخوایم اگر یه آدم در حقیقت دست رو نشسته این حرفو میزد که ما اینقدر عظمت از این کلام استفاده نمیکردیم. کسی داره این حرفو میزند که ملک و ملکوت عالم در یک در حقیقت نظره اوست، یک نگاه اوست، یعنی تازه او فوق ملک و ملکوت عالم است. ملک و ملکوت عالم یک نظره اوست. لذا دارد که پیغمبر در شب معراج قدم‌های براق مطابق نظر پیغمبر بود و افق دید پیغمبر بود. عالم کون و مکان رو با یک قدم طی کرد و به ملکوت عالم و ورای او رسید. یعنی اینها جزء قدم‌های متتالی و متوالی نبود، بلکه اینها یک قدم او بود. افق نگاهش هر جا بود، براق قدم می‌ذاشت بر اونجا. بعد اونجا افق نگاه بالاتری و قدم بعدی براق بر اونجا. حالا ببینید همه عالم چند قدم پیغمبر می شده به یه قدم. اینجا نگاه این کسی است که اونجا رو ناظر است و همه اینها برای او. کشت الله له الارض، همش براش چی شده؟ همه ارض و سما ملکوتش آشکار شده برای اونها. و اینا می فرماید که اگر کسی بدون وضو در طلب حاجت رفتید حاجتش برآورده نشد، لا یلومن الا نفسه. چرا؟ چون این با طهارت هماهنگ با عالم است. دقت میکنید؟ با طهارت هماهنگ با عالم است و این هماهنگی باعث میشود که عالم، اسباب عالم با او توافق اسباب ایجاد کند. چقدر این بحث زیباست. اگر نگاه انسان همین باشد، خود این رسیدن به حاجت هست دیگه. اون حاجت دیگه بعد از اینکه ایجاد بشه، او حاجت بعد حاجت هست. یعنی انسان خودش رو تو نظام وجود چی ببینه؟ با طهارت هماهنگ با عالم ببیند. ببیند که این انسانی که با وضو داره حرکت میکند، این نورانیت وضو او را در معرض و منظر اشیاء دیگه مییابند که این در مسیر است، سالک الالله است، این داره سیر میکند. یعنی هم حتی اگر تو قضاء هوایجش هم هست، داره در حقیقت به سمت خدا سیر میکنند. دیشب دیروز اگر یادتون باشه گفتیم که اینها در حقیقت یبیتون لربهمه. اینا شبشون هم چی هستش؟ سیر به سمت رب است. یبیتون لرب، اینا سیر شبشون هم حرکت است. اینها قضاء هوایجشون هم حرکت و سیر است. لذا اگر اینجوری باشد، عالم وجود شعور دارد. وقتی شعور دارد، میبیند که این داره به اون مسیر حرکت میکند و هماهنگ است و به سمت اونها هم کمکش میکنن، امدادش میکنن. این نگاه در وجود انسان چقدر توحید رو تقویت میکند. تا وقتی که انسان بیگانه از عالم است، بی ارتباط با عالم است و غایب از عالم است. این روایت چقدر یه نکته ساده رو داره بیان میکنه، اما چقدر عمق داره. روایت دیگری نظیر همین است که انی لعجب و ممن یأخذ فی حاجه و هو علی وضو. میگه اگر کسی بر وضو باشد و به دنبال حاجتش باشد، من تعجب میکنم کیف لا تقضی حاجته، مگه میشه حاجتش برآورده نشود؟ ببین چقدر زیباست. اون از اون طرف میفرماید اگر نداشت لا یلومن الا نفسش را. اینجا میفرماید که اگر بر وضو باشد و بگن حاجت این روا نشده، من تعجب میکنم. حضرت میفرماید مگه میشه که این حاجت روا نشود و این بر وضو باشد؟ بله. نه، این مختص مؤمنه، چون وضو داشتن به اطاعت و به اطاعت امر است، نه فقط شستن، که کسی اتفاقا دستشو شست و صورتشو شست و در حقیقت مس کرد اتفاقی این کارو کرد، دقت کن، یا نه، یا گفت اینا میکنن منم اینو انجام میدم ببینم چی میشه، نه به عنوان ایمان، دقت میکنه تقلیدا که قبلی
بود که طهارت نداره بعد بخواستش نمیرسه، برای تو بحث داشتیم که مؤمن نظام خلقت به سمتیه که اون آخرتش آباد بشه، اما کافر نظام خلقت سمتیه که تو دنیا بهش جزا بده. به کافری که طهارت ندارن با اسباب برخلاف،
خب بله بله، نه اسباب برخلاف خواستش، منتها گاهی فکر میکند که وقتی پول پیشش آمده یا ماشین دارد این مطابق خواستش، اینو فکر میکند، اما اینجوری نیست. یعنی میبینید همین داره بیشتر زمینش میزنه، یعنی زمینی که او خریده و بزرگ هم هست و داره روش را میره، او داره لعن میکند این کافر را، خلاف اون هماهنگ نیستن. درست این تصاحب کرده او را، اما این تصاحب لعن بیشتر او را در پی داره. دقت میکنید؟ یعنی این مالک رابطه تلاعنه، از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، رابطه تلاعنه، تبریه، ولی در رابطه مؤمن رابطه چی هستش؟ تراحمه، تعالفه، یعنی رابطه دارن با هم الفت پیدا میکنن، رابطه چی هستش؟ رحمت بین این دوتاست. یعنی شما عبور از این ظاهر تو رابطه بکنید، این کسی که چشمش به، در همون روایت میفرماید که من خدای تعالی اینقدر دنیا در نظر او حقیر و دور است، تعبیر این است که لا تنظر الی، هنوز نگاه به او نکرده نظر رحمت به عالم دنیا، یعنی از بس دور است. یعنی لذا در روایت دارد که اگر در حقیقت اینا میترسم هی دنباله بریم این، بله، که اگر دنیا در نظر خدا ارزشی داشت قطعا به انبیاش بالاترینش رو میداد، اما در حالی که میبینیم برای انبیاش عمدتاً سخت ترینش رو قرار داده، چون در حقیقت چی هستش؟ لعز، تعبیر لعزوی با رزه از انهم، من دور میکنم اونها رو از دنیا، که این دنیا یه حقیقت، در حقیقت این تعلق و این رابطه یه حقیقت به اصطلاح برای اینها گشایش آوری نیست، یه حقیقت برای اونها کمالی نیست که بخواد کمال حساب شه. بله، این در حقیقت حقیقت انسان، انسانی که با طهارت میره مییابد که حقیقت وجودیش چیه و رزقش چیه و راحتی در چیه و چی با او در حقیقت و عالم چگونه است. حقیقتا این طهارت این حاجت رو اساسش رو برآورده میکند، بعد قضاء حوائج رو هم تو مرتبه‌ای که کسی اون مرتبه داشته باشه به اونم اون مرتبه هم دارد، اما برای کسی که نظرش بالاتر است بالاتره، و این مختص به مؤمن است که با ایمان به این مرتبه اینها رو انجام، چون اگر نباشه باور به این ندارد که آخرتی در کار است، باور به این ندارد که عالم با هم برن به یه سمت حرکت میکنن. خب بعد میفرماید که در روایت بعدی میفرماید که کنتو انده سماع، میگه کنتو انده ابوالحسن علیه السلام فصلی الظهر و العصر بین یدی و جلست انده و حتی حضرت المغرب، نماز و عصر رو خوندم پیشش بودم و نشسته بودم حتی حضرت المغرب، فدعا به وضوء فتوضع للصلاه، حضرت وقت مغرب که شد آب خواستن برای وضوء گرفتن، ثم قال لي توضع تو هم وضوء بگیر، فقلت جلت فداك انا على وضوء. حالا این فهم کرد مثلا امام در حضرت اونجا نشسته، او وضوش باطل شده بوده که دوباره وضو گرفته، میگه منم وضو دارم، حالا تو مسجدم نشسته بودن دیگه، فدا قال لي توضع فقلت جلت انا على وضوء، فقال و ان كنت على وضوء، اگرچه وضو داری وضو بگیر، ان من توضع للمغرب كان وضوءه ذلك كفاره لما مضى لما مضى من ذنوبه في يومه الا الكبائر، کسی که در مغرب وضو میگیره این وضو کفاره چی هستش؟ تمام اون لغزش هایی است که ازش تو روز سر زده الا الكبائر، کبائر و توبه خاص خودشون، و من توضع للصبح، اگر وضو داشت اما برای صبح دوباره وضو جدید گرفت، کان وضوء ذلك کفاره لما مضى من ذنوبه في ليلته، اگر تو شبش غفلتی از او سر زده، از او در حقیقت صغیره سر زده، الا الكبائر، این برای او این طهارت. اگر باور انسان به این باشد، وضو چقدر برای انسان میتونه گشا گشایش داشته باشه، چون میدونید موانعی که ایجاد میشه با همین لغزش ها و غفلت ها چقدر جلوی نجات انسان و رشد انسان رو میگیره. اون وقت لذا میگن الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، که انسان وضوء بعد الوضوء این خودش نورون علی نور است. دیگه بعد در روایت بعدی میفرماید که من جدد وضوءه، از امام صادق علیه السلام، من جدد وضوءه لغیر حدثین جدد الله توبته من غیر استغفارن. این یه توبه جدید است. چقدر زیباست اینو ببینید، ناظر به همون حدیث چی میشه باز؟ جریان آدم سلام الله علیه. یه توبه است، یعنی وضوء خودش یک توبه است که مراتبی از استغفار و غفران رو به دنبال خودش دارد. در روایت دیگری میفرمان الوضوء بعد از طهور عشر حسنات فتطهر، اگر وضوء داشتید و وضوء بعد از او گرفتید خودش ده حسنه است، فتطهر پس وضوء بگیرید. در روایت دیگری میفرماید که از امام صادق علیه السلام من تطهر ثم آوا الی فراشه، کسی که وضوء بگیرد و بعد بره برای خوابیدن آماده بشه برای خوابیدن، با تو فراشه او که مسجده، میخوابد در حالی که اون به اصطلاح رخت خواب او و جای خواب او که مسجده، مثل جایی است که عبادت داره میکند. یعنی انسان به خواب با طهارت وارد بشود. درسته که خواب مبطل طهارت است، اما ورود به عالم خواب با طهارت اون مثل ورود به نماز است با طهارت. یعنی وقتی که انسان با طهارت وارد خواب می شود، یعنی مثل وقتی است که با طهارت وارد چی شده؟ نماز شده است. که مسجده، مثل محل سجده او و عبادت اوست. که این نشون میده که عالم خواب یه عالم قدسی است، یه عالم قدسی است، یه عالم بزرگ است که حالا نمیشه راجبش وقت نیست صحبت کنیم. که عالم خواب یه عالم عظیم است که تعبیر قرآن این است که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، میگه وقت خواب خدا روح انسان رو تحویل میگیرد، نفس انسان رو تحویل میگیرد، توفی میکند. وقتی که انسان اجلش نرسیده باشد، صبح که میخواد بیدار بشود، او رو با ملائکش همراه میکند و میفرستد. خب اگر عالم خواب این قبض و بستش با حشر با خدا و ملائکت و رب است، معلوم میشه خودش یه عالم نورانی است، یعنی یک عالم ملکوتی است. ما درسته از خواب یک عالم ظلمت و یک حیوانیت ساختیم، اما خدا برای انسان عالم خواب رو هم یه عالم نورانی قرار داده. لذا مطابق او خوابیدن با طهارت برای انسان چی میاره؟ ورود به خواب با طهارت انسان رو در محضر رب قرار میدهد. خیلی بحث زیباییست، جای باز شدن دارد. بعضی از این رو تو همون کتاب مقالات بیان کرده، دوستان اونجا رجوع کنن. من تطهر ثم آوا الی فراشه، با تو فراشه او که مسجده، فإن اگر رفت و جایگاهش وقت برای خواب یادش افتاد که انه لیس علی وضو، وضو ندارد، فتیمم من دساره کائنا ما کان، تنبلی هم کرد، حال نداشت بلند شه، دید خوابش میپره دیگه، حال نداشت، میگه همونجا بر همون در حقیقت رخت خواب و بر همون لباسی که همراه دارد، تیمم من دساره کائنا ما کان، هر چی هم میخواست باشه باشه. حالا نمیخواد حتما شرایط حتمی تا به اصطلاح اون چیزی که براش تیمم به اصطلاح لازم است لزوم هم نداره، همون کان لم یزل فی صلات ما ذکر، تا خلاصه این حالت داشته باشد، اینم در نماز محسوب میشه. دیگه اینقدر برای تنبلا راحت کرده باشن، آدم این مقدارش هم بگه دیگه حال نداره، این همون حکایت اون چی میشه؟ تنبل شاه عباس میشه دیگه. شنیدید که خلاصه کرد تنبلا رو جمع کردن توی حمام، بعد گفتن این بخار بذارید، درم وا بذارید که هرگی خواست بیاد بیرون، دید سخت میشه تنفس، یکی یکی اومدن بیرون، آخر یکی بود داشت میمد بیرون، یکی دیگه صداش کرد ببین داری میری بیرون، بگو که منم اینجا هستم. یعنی دیگه حال نداشت. حالا ما هم این خلاصه به اینجا نرسه که دیگه اینم بگیم حال نداریم، بگن این همون تنبل شاه عباس. بله بعد میفرماید که در روایت دیگری من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل، کسی که با طهارت به خوابت فکأنما احیا اللیل، شب را احیا کرده است. البته نشون میده این وضو گرفتن توجهاتش مراتب احیا رو داره، یعنی انسانی که با طهارت میخوابد مراتبش مراتب احیا رو دارد. بعد از امام صادق، از امیر مؤمنان علیه السلام، لا ینام المسلم و هو جنوب، اگر کسی بر این قذارت مبتلا شده، هیچگاه لا ینام المؤمن و هو جنوب بر این نمیخوابد و لا ینام الله علی طهور و ان لم یجد الماء فلیتیمم بالسعید فان روح ببینید خود روایت فان روح المؤمن تروح الی الله، انسان در خواب تروح الی الله داره در حقیقت پر میکشد به سوی خدا، تروح الی الله روح یعنی پرواز کردن و به اصطلاح فان روح المؤمن تروح الی الله عز وجل فیلغیها و یبارک علیها، خدا رو ملاقات میکند، خدا اون روح رو ملاقات میکند و یبارک علیها بر او برکت قرار میده. فین کان اجلها قد حضر، اگر اجلش رسیده باشد فی مکنون رحمته، این میماند در مکنون رحمت حق در همون حالتی که با طهارت بوده. و این لم یکن اجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من الملائکه، اگر اجلش نرسیده باشد با امنائش از ملائکه خدا، چقدر طبیعی، با امنائه فیرسل الاخرى در آیه میفرماید بسلا بعث معها ما امنائه من الملائکه فیردها فی جسده، او رو به جسدش میرسانند. پس انسان در عالم خواب و در وقتی که میخواد به خواب برود، این حالا اختصاصی به شب ندارد، هر وقتی که اگر با طهارت باشد، این با طهارت بودن داره تروح الالله، داره به سمت خدای تعالی روح پیدا میکند و اونجا بار مییابد. اگر این نگاه برای انسان باشه، خواب انسان ببینید چقدر اون حب از نوم الاکیاس، چه خوش هست نام خواب چی؟ کیس ها، که خوابشون هم برای اونها، چون در خواب انسان از حواس ظاهریش جدا میشه، انسان وقتی از حواس ظاهری جدا شد، اون وقت روح انسان و نفس انسان مرتبه از آزاد بودن رو پیدا میکنه، به حقیقت اولیش برمیگردد. این اشتغالاتی که حواس ایجاد میکنن او رو از این توجه و تفتون دور میکند. وقتی که تو خواب اینها دور میشن، لذا میبینید انسانی که اشتغالات زیادی در روز برای خودش ایجاد نکرده بود، توجهات زیاد ایجاد نکرده بود، وقتی نفس در شب خلاصه بار میابد، خوابهاش زلال میشود و رابطه ها قوی میشود. و شبش پیغمبر وقتی که مؤمنین صبح میامدن سوال میکرد عین المبشرات، دیشب چه بشارتی داشت به شما دادن، یعنی اینها شبهاشون شبهای سلوکیه، شبهاشون شبهای سیر است. مبشرات یعنی همون خوابها، به شما چه بشارتهایی داده شد، یعنی خواب میشه جزء من اجزاء النبوه. اون خواب دیدن تو خواب که انسان خواب میبیند، در روایت دارد اینها چی هستش؟ من اجزاء النبوه است. این اون چه که در خوابها دیده میشود از اجزاء. لذا اگر انسان میخواد اخذ بکند، میخواد در حقیقت قابلیت چطور در نماز انسان وضو میگیرد و با توجه تمام میخواد اخذ بکند، حالا با در خواب هم وقتی شد عبادت، وقتی شد مسجد و وقتی شد بار یافتن تروح الالله، اون وقت ببینید نگاه چقدر عظیم میشود. در روایت دیگری دارد که علیکم به اصطلاح در روایت قبلش میفرماید که اذا دخلت از امام باقر علیه السلام، اذا دخلت المسجد و انت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا، در مسجد بدون طهارت وارد نشوید. علیکم به اتیان المساجد از امام صادق علیه السلام فانها بیوت الله فی الارض، مساجد بیوت خداوند هستند در ارض. این بیوت خداوند هستند در ارض، ان شاء الله یه فرصتی میخواد که اینو بیشتر راجبش صحبت کنیم. من اتاها متطهرن، کسی که به این بیوت متطهرن وارد بشود، طهره الله من ذنوبه، حتی در روایت دارد قدم که میزند با طهارت به سمت مسجد میرود، همین با طهارت به سمت مسجد قدم زدن و رفتن، یتهاتا در حق ذنوبش، ذنوبش میریزند با همین رفتن. طهره الله من ذنوبه و کتب من زواره، کسی که با طهارت وارد مسجد بشود، کتب من زوار الله، زائر خداست. کسی که زائر خداست، حقا علی المزوره، در حقیقت چی؟ نسبت به زائرش چجور رفتار میکنه؟ این زائر خدا میشود، با طهارت وارد مسجد شدن که بیت الله هست، حق است بر مزور که پذیرایی رو که مطابق مزور است که زیارت شده همونجور از این پذیرایی بکند. الا ادلکم، از پیغمبر اکرم، الا ادلکم الا شیء یکفر الله بالخطایا و یزید فی الحسنات، برای شما این رو بگم، چیزی که خطایاتون رو میپوشاند و حسناتتون رو زیاد میکند. قیل بلا یا رسول الله، قال اسباغ الوضوء علی المکاره و کثرت الخطع الى هذه المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقتی که سختی هست براتون و مشکلات هست چیکار بکنید؟ اسباق الوضوء خوب گرفت، وضوء گرفتن حتی در وقتهای سخت، مثلا سرماست، درسته؟ یه جایی در حقیقت سخت آب، اسباق الوضوء، اونجا وضوء گرفتن و خوب وضوء گرفتن و کثرت الخطع الى هذه المساجد، به سمت مسجدها حرکت کردن و انتظار الصلاة بعد الصلاة. این سه تا باعث تکفیر خطایا، حالا حکمت و علتش تبیینش بیان داره دیگه نمیرسیم. بعد میفرماید که و ما من احد دنبال همی رواد یخرج من بیته متطهرا فیصلی الصلاة فی الجماعة مع المسلمین ثم یقعد ينتظر الصلاة الاخرى الا والملائکه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مکتوب فی التوراة ان بیوتی فی الارض المساجد، بیوت من در زمین مساجد. فطوبی لعبد تطهر فی بیته، در خانه طهارت بگیرد، وضو بگیرد. ثم زارنی فی بیتی الا ان فعل المزور کرامت الزائر، اون کسی که در زیارت میشه او باید اکرام کند زائرش را. این واجب است، حق است بر در حقیقت مزور که زائرش رو چکار بکند؟ اکرام. که من تطهر فی بیته، در خانه وضو میگیرد، قدمهایی که داره میزنه به سمت مسجد میره همه عبادت است و همه زیارت است. چقدر اینها برای ما برکات رو، زندگی رو ساده کردن. دین با دنیای ما عجین است، نه دین در کنار است. در روایت دیگه می فرماید حق علی المزور ان یکرم الزائر، که اکرام کند. اونجا داشت کرامت و زائر، اینجا ان یکرم. ان بیوتی فی الارض المساجد تزیء لاهل السما کما تزیء النجوم لاهل الارض، مساجد می درخشند برای اهل آسمان همچنان که نجوم می درخشند برای اهل ارض. الا طوبی لمن کانت المساجد بیوته، کسی که بیتوته در مسجد داشته باشد. الا طوبی لعبد توزع فی بیته ثم زارنی فی بیتی، در بیت خودش طهارت پیدا بکند، یعنی از آماده میشه برای اینکه از خودش هجرت بکند. ثم زارنی فی بیتی، خدا میفرماید حدیث قدسی، من رو زیارت کند در بیت خودم. الا ان علی المزور کرامت الزائر. بعد ادامه دارد دیگه، من خیلی روایات مفصلی رو نوشتم، حالا میخواستم تازه این هم بله. میگه اگر با طهارت از کسی فانک تکون اذا مت علی طهاره شهیدا، اگر کسی با طهارت از دنیا بره انک تکون اذا مت علی طهاره شهیدا، این شهید است. اینم یه مقام دیگری است که خلاصه من حالا رها نمی کنم تا یک دو تا روایت دیگرم براتون نخونم. تو همین کتاب وسائل میفرماید که از امام عسکری علیه السلام، از رسول خدا، مفتاح الصلات الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و لا یقبل الله صلات بغیر طهور و ان اعظم طهور الصلات الذي لا یقبل الله صلات الا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده موالات محمد لانه سید المرسلین. الله صل علی محمد. ببین چقدر زیباست، میگه اعظم طهوری که هیچ نماز و عمل دیگری با او قبول نمیشود، همچنان که صلات بدون طهور قبول نمیشود، اعظم طهوری که هیچ عملی با او قبول نمیشود، ولایت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است و همچنین ولایت اولیا اینهاست و معادات اعدایشون، یعنی هم معادات اعدا طهور است هم ولایت اولیا طهور است. یعنی در حقیقت ببین چقدر زیباست، موالات اولیاء و معادات اعدای ما که مقدار بغض انسان از بدی طاهر است برای انسان از مرتبه اخلاق تا اعتقاد، و مقدار محبت انسان به اولیاء طاهر است برای انسان از مرتبه اخلاق تا اعتقاد، یعنی متحر است تو وجود انسان. که این دست روایات خودش دسته روایاته، این بحث که اولیاء الهی، انبیاء الهی، موالات اونها و در حقیقت محبت اونها، این چی هستش؟ این برای انسان طهور است، متحر است برای انسان، که اینم یه دسته از روایات هستن. حالا من که دلم نمیاد تمام کنم که تا بالاخره از دقایق دقیقه به دقیقه مسئله، اما اگر سوال دارید حالا بفرمایید تا منم دیگه یه خورده خودم رو کنترل کنم دیگه از اینها بگذرم. بله بفرمایید، اگه سوالی دارن دوستان بفرمایید.
طهارت فکر
اگر ملاک دست انسان بیاد، ببینید ملاک که محبت و ولایت میگه چیه؟ طهور است. بعد میفرماید که ذکر میشه طهور، درسته؟ پس خطورات شیطانی میشه نجاست. همین ها تو مرتبه خودشونه. اگر ظاهر شد یه مرتبه است، اگر تو خطورات ذهن بود یه مرتبه است، اگر به مرتبه اعتقاد رسید و باور شد یه مرتبه است، اینا میشه نجاسات. طهارتش مقابلشه که همین رو مقابل دارد. بله، حالا اون راهشو یه بار اگه یادتون باشه اشاره کردیم که ذره به ذره انسان ورودیاشو که کم میکند داره چی میشه؟ کثرت ورودی‌های، کثرت‌هایی که وحدت ندارند برای انسان، کثرت ورودی‌هایی که وحدت ندارند برای انسان ایجاد کثرت میکنند در وجود انسان، و این کثرت‌ها انسان رو از اون وحدت دور میکنه. این میشه یک نجاست خودش. پس باید ورودیامونو تا حدی کنترل کنیم تا ورودی ها. اگر ورودی ها کمتر شد، خطورات و وسوسه ها هم کمتر میشه، چون خطورات و وسوسه ها ترکیب ورودی هایی است که ایجاد شده. شیطان اینها رو ترکیب ایجاد میکند ازشون، از این ورودی های ما شترگاه پلنگ درست میکند و وقت به سمت اونها ما رو مشتاق میکنند. چون انسان به سمتی که میره باید تصوری ازش داشته باشد، باید حتما یه صورتی باشد تا به سمت او حرکت بکنه. شیطان از اینها صورت ایجاد میکند، صورت های جدید، بعد انسان به سمت اونها میره. دیزو میفرماد مثلا در ببینید در آیات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. ببینم آیه، از اموالشون صدقات رو بگیرید، حالا چه واجبه چه غیر واجبه، تو طهرهم و تو زکیهم، که اینها رو در حقیقت طاهر میکند، یعنی اموال که طاهر میشوند اینها طاهر میشوند، و تو زکیهم اینها رشد میکنند. پس خود مال هم وقتی طهارت ایجاد میشه توش، زکات واجبش داده میشه یا صدقات داده میشه، طهارت توش ایجاد میشود. اینا همه نکته های زیبایی است که بعد میفرماید که یونزل از یغشیکم النعاس امانتا من و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، تا شما رو با این آبی که از آسمان میبارد، ليطهركم به و يذهب عنكم ريس الشيطان و ليربط على قلوب. اون نعاس و در حقیقت چرتی که بر شما در اون جریان جنگ احد که آمد یه مرتبه، و اینم یه جای دیگری میگه، اون یک دفعه از اون عادتی که انسان داشت میرفت و پشت میکرد، یه دفعه یک خلسه ایجاد میشه، یه توجه دوباره. بعد میگه همینم یه متحریس از جانب خدا که آمد بر شما امنه نعاس که شما رو چکار بکند، برگرداند. اینم یه متحر است. حالا دیگه روایات خیلیست. من این بحث رو که عرض کردم به این عنوان که دوستان به عنوان یک عهد جمعی در کارهاشون قرار بذارن، اگر میخوان تو دانشگاه موفق باشن، اگر میخوان تو محیط ارتباطیشون موفق باشن، راه اون رشد یزکیهم طهارتشون، تو طهرهم و تو زکیهم، اگر میخواد انسان تو وجود خودش هم به طهارت و کمال برسد، هم تأثیر گذار در جای دیگری باشد، راه این است که این طهارت ظاهری قدم اول باید چی بشه؟ طی بشود. و الا انسانی که دست رو نشسته، یعنی همین طهارت رو منظورمون، همین وضو، این میخواد با دیگران رابطه برقرار بکند، رابطهش برکتی در کارش نیست و رشدی ایجاد نمی کند. پس ما سعی میکنیم به عنوان یه عهد جمعی در بین دوستانی که دغدغه ویژه دارن، این رو با خودمون تمرین کنیم، تثبیت کنیم، ملکه بشود و دائما در حقیقت وجودمون این بماند به عنوان یه حقیقتی که میخوایم هم خودمون بالا برویم، هم یه عهد جمعی است که روح جمعی بر این عارض بشود، همین که میخوایم تاثیرگذار در دیگران باشیم، که تأثیرگذاری به مراتب طهارت من اون تأثیرگذاری محقق می شود. اگر در من این ملکه شد، قطعا تأثیرگذاریش در دیگران هم، اگر خواب و بیداری من شد طهارت، خوابیدنم با طهارت بود، بیداریم با طهارت بود، قطعا کم کم گفت ملکه شد، دائما انسان توجه داشت، گفتار انسان خود به خود رو به چی می رود؟ رو به طهارت می رود. رفتار انسان خود به خود رو به طهارت می رود. نشد روایتی بخونم، یه روایت می فرماید که مثل آب باشید تو ارتباط با دیگران، که آب در عینی که بر هر شیء وارد می شود ملایم است با اون شیء، رنگ اون شیء رو نمی گیره آب، اما با اون شیء چی میشه؟ همراه میشود. لذا حواستون باشه که مثل آب زلالی، مثل ماء معینی باشید که همه چی همه جا دارد، میرود، مرتبط میشود، اما رنگ اونها رو به خودش نمیگیره. آبی که رنگ گرفت نجس شده، آبی که از اونها رنگ گرفت چی شده؟ او دیگه آب طاهر نیست، ماء معین نیست. رابطه امام معصوم با انسان از همین سن قصد دنافی علوه با انسان میاد تو اون نزدیکتری مراتبش، اما در اینی که علوه دارد این صفت خداست، مظهرش هم میشه امام معصوم. پس در حقیقت باید اون رابطه طهارت تو وجود اون ملکه بشود از همین ظاهر تا بکشد به رابطه هامون، به ارتباطاتمون، که سعی بکنیم مطابق این وضوع تو ارتباطاتمون هم طاهر برخورد کنیم. طاهر بودن یعنی غیبت توش نیست، حسد توش نیست، غرور توش نیست، نمامی توش نیست، تکبر توش نیست، اینا نجاسته. اگر انسانی تو مرتبه ظاهر مکلف کرد خودشو که با طهارت قدم بردارد، تو مرتبه اخلاق هم چی میشه؟ کم 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 به سمت حرکت با طهارت، یعنی دوری از رذائل، کم کم جلو میرود. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو به اون طهارت اعظم خودش که توحید محض است متحلی و آراسته بگرداند. انشاءالله خدای تعالی از تمام مراتب نجاست و قذارت ما رو محفوظ بدارد. اگر در وجود ما تا کنون هم قذارت و نجاستی بوده ببخشد و بیامرزد. انشاءالله خدای تعالی ما رو با طاهرین محض که اولیاء خودش هستند ما رو مشتاق و محب اونها قرار بدهد. انشاءالله عداوت اعداء خودش رو در دل ما راسختر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.